اصول اخلاقی انسانی پایبند نیستند و باید ما با هوشیاری از این مقطع و مرحله گذر کنیم، اگرچه نام امام خمینی برای همیشه در تاریخ اسلام خواهد ماند و اون رهبری بی‌نظیر ایشان در این 37 سال با اون خواهد بود و هیچگاه این رهبر فرزانه از یاد ملت ایران و جوانان این سرزمین نخواهد رفت. مردم عزیز ما با تمام وجودشون انجام وظیفه خواهند کرد و این پیوند و عشق خودشون و مستحکم خودشون رو با مرجعیت، امامت و ولایت به نمایش خواهند گذاشت.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما جناب آقای حجت الاسلام محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران. برقرار بمانید برای ایران و خدا نگهدار. درود بر شما و همراهی شما همچنان ساعت 15. و اشارم کردن جناب آقای محمودی از حضور مردم و دیدیم در این چند ساعتی که گذشت مردم چگونه آمدند به صحنه. این همان مردمی هستند که یک جایی یک مداحی انذار داد که اگر روزی مردم نباشند اتفاقاتی می افتد و امروز این مردم هستند برای آینده‌ای که باید باشد.
چشمی نبیندش محروم می شود، حتی اگر امام، حتی اگر علی، امت جفا کند مظلوم می شود. اگر پهلو اگر بازو ولی زهرا نشد خسته، ای قله حق خواهی یا فاطمه تو زهرا، تو دست ید اللهی یا فاطمه تو زهرا.
درود بر شما و همراهی شما. میدونید و اطلاع دارید از صبح چند بار هم همکاران بنده و خود بنده خدمت شما عرض کردم که حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران همچنان به سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکایی در منطقه ادامه داره و اخبار متعدد اون در اختیار شما قرار گرفته و باید بدونید که همچنان در برخی از این کشورها که پایگاه های آمریکایی در اون مستقر هست، در پایگاه های آمریکایی صدای آژیر به صدا در میاد و ممتد هست. در سرزمین های اشغالی صدای آژیر همچنان ممتد هست و قطع نشده و فرایند حفظ تک آتش علیه دشمن همچنان ادامه داره و آنچه که در آینده برای ما مشخص کننده است همان چیزی است که دشمن از آن میترسد، فرسایشی شدن جنگی که خودش آغاز کرده و انشاءالله به فرمایش حاج قاسم عزیز که یادمون نمیره از فرمایش ایشون فرمودن که جنگ رو شما آغاز میکنید اما پایانش رو ما رقم میزنیم، این همان جنگی است که پایانش رو ما باید رقم بزنیم. پیامک های شما همچنان به دست ما میرسه، 3094 و شما هم بفرمایید لعنت الله علی اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. و سپاسگزارم از اون عزیزانی که ویژه همچنان لبیک یا خامنه‌ای رو ارسال میکنن برای ما. درود بر تک تک شما. 3094 لبیک یا خامنه‌ای، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس. لعنت الله. درود بر شما. شما هم به 3094 ارسال بفرمایید و همراهی داشته باشید. لعنت الله علی اسرائیل، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس و لبیک یا خامنه ای. اینجا همچنان ویژه برنامه پاسدار ایران زنده و مستقیم از رادیو تهران، ساعت 15:08. مهمان گرانقدر دیگری داریم، جناب آقای دکتر طالقانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. سلام علیکم. انشاءالله که این ایام رو بتونیم با همراهی همه مردم سپری بکنیم و عرض تبریک و تسلیت دارم این فقدان عظیم، این حادثه جانگداز رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب عالی های اشراقی و شنوندگان عزیز رادیو تهران، مردم شریف ایران، عرض تسلیت و تبریک دارم شهادت رهبر معظم انقلاب، ستون خیمه انقلاب، ستون خیمه مقاومت و جبهه مقاومت رو که انشالله بتونیم رهروان خوبی برای این قاعده بزرگ باشیم و پیروانش و بدنه خوب انقلابی بتونن این مسیر رو پررنگتر انشالله به سرمنزل مقصود که دست دادن به حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه و شریف است اتفاق بیفته.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از تعبیر هوشمندانه شما ستون خیمه و انشالله که بتونیم با همراهی مردم و همه نخبگان این خیمه رو سرپا نگه داریم. کلان تحلیل شما از چند ساعت تأخیر چه است آقای دکتر طالبانی؟
خدمت شما عرض بکنم که خب ما اگر بخوایم اتفاقات چند ساعت رو در امروز بررسی کنیم که خب بحث ابتر میمونه. شما باید کم برگردید عقب‌تر و ببینید هدف اصلی آنچه که در حادثه دیروز رخ داد که حالا یک حادثه کاملا تروریستی بود و با هدف حزب مقام معظم رهبری اتفاق افتاد و ما بعد از اون داره رخدادهای بعدی شکل میگیره، هدف اصلی رو باید ما قبل این رخداد مرور بکنیم. ببینید من یادم به دوستان هم گفتم پروژه‌ای به نام مهار چندین ساله که در توسط غرب نسبت به جمهوری اسلامی در حال اجراست.
بله.
من اگر مخاطبین محترم مرور بکنن خیلی چیز خوبی به نظرم، تونی بلر 2002-2003 فکر میکنم اون حدود نخست وزیری دوره تونی بلر، انگلستان یه سند امنیت ملی می نویسه که یه بخش ایران داره، حتما مرور کنید جستجو بکنید موجوده. تو بخش ایرانش موضوع مهار مطرح میشه. چند سال پیش؟
22 سال پیش.
موضوع مهار، بعد سه بخش داره مهار، میگه مهار هسته‌ای، مهار منطقه‌ای، مهار موشکی. حالا شما میگی منطقه‌ای که 2002 سه حساب کنید حزب الله لبنان داره اوجش میشه، جنگ 33 روزه 2004-5 به بعد.
بله.
هنوز به اون اوج افتخاره نرسیده. هشت و شعبی وجود خارج نداره، صدام هنوز حاکمه در عراق، یمن اصلا به این معنی وجود نداره، در کوهستانهای زندگی میکردن و اصلا مقاومتشون به این نقطه امروز نرسیده بود. حماس هم همچنین، حماس هم تازه یک دهش گذشته بود از شکل‌گیری و تازه نوجوانیش رو داشت طی میکرد. تو این مرحله انگلستان به نیابت از غرب میگه بازوهای منطقه ایران و توانمندی های منطقه ایران باید مهار بشه، یا میگه موشکی. موشکی شما میدونید اوج توانمندی موشکی ما، خدا رحمت کنه شهید تهرانی مقدم رو که واقعا پایه‌گذار صنعت هسته، چند صنعت موشکی ما و بالاخره پدر صنعت موشکی ما بودن، اما این رشد زاید الوصفی که واقعا غرب امروز مستعصله و امروز تو همین جنگ اخیر دارید میبینید ضربات سهمگینی که الان داره به پیکره آمریکا و همپیمانانش تو منطقه وارد میشه و رژیم صهیونیستی بابت همین رشدی که تو دوره ای آقای شهید حاجی زاده رخ داد، 16 سال پیش بود، یعنی اصلا آقای حاجی زاده به این نقطه نرسیده بود، تازه اونم مراحل اولیه صنعت موشکی تو رشدای اولیه‌اش بود. اونجا میگه موشکی باید مهار بشه. هسته‌ای هم ایزن، هسته‌ای شما ببینید دوره دوم احمدی نژاد، آقای عباسی خدا رحمت کنه شهید فریدون عباسی رو که به نظر من واقعا یکی از مثل شهید حاجی زاده چجوری میگیم پدر صنعت هوافضای ما موشکی ماست، کنار شهید فخری زاده، کنار شهید علی محمدی و سایر دوستان، آقای عباسی با مدیریت خودشون در رأس سازمان انرژی اتمی کشور رو به نقطه رسوندن که ما چرخه سوخت هسته‌ایمون کامل شد، آب سنگینمون، سانتریفوژ همون سوخت 20% و حتی اعلام اینکه آماده توان تولید 60% هم هستیم هم دوره کامل بود. و بعد غرب به نقطه رسید بعد از اون در دوره بعدی رفتن سراغ برجام و مهار هسته‌ای دیگه. ما میگم این هسته‌ای که اون سالها شکل میگیره، یعنی سال 82 مثلا 8 به بعد فرض بگیر شما، کی داره بحث میکنه؟ سال 2002 میگه هسته‌ای ایران باید مهار شه. بعد از تمام این قبل از تمام این پیشرفت‌های ما غرب دنبال داره میکنه پروژه مهار رو، مهار برای آینده ایران. پس این پروژه واقعیه و تمام تلاشش غرب سه دهه هست برای کنترل توانمندی‌های دفاعی هسته‌ای موشکی و منطقه ایران به خرج داده. و بعد از همه این اتفاقات و بعد از همه مهارهایی که رخ داده، شما خب مستحضرید شنوندگانم هم همچنین، داعش رو برای چی شکل داده؟
بله.
داعش شکل داده که توان منطقه ایران رو مهار بکنه، مهار که نکرد تو دلش زایش به وجود اومد، زایش هشت شعبی به واسطه قبل از شگیری داعش اصلا هشت شعبی به معنی امروزی وجود خارجی نداشت. زایش هشت شعبی بعد از شگیری داعش که برای مهار منطقه ما به وجود آورده بود شکل گرفت. خب تمام این ادوار رو نگاه میکنید، غرب به دنبال همین بود، رؤسای جمهور آمریکا هم همینه. تک به تکشون رو مرور بکنید، حتی از کلینتونش در نظر بگیرید، بوش پسر تا ترامپ و دیگر رؤسای جمهور، اونا هم پروژه اصلیشون مهار توانمندی هایه. خب حالا به نقطه اصلی اینجا میرسیم، چی شد که وارد جنگ الان یه ذره قبل‌تر جنگ 12 روزه شدن؟ من مخاطبین رو یادآوری بکنم، من برداشت خودم هست، جنگ 12 روزه هم با همین هدف شکل گرفت که ایران رو بیاره سر میز مذاکره‌ای که آقا باید شما توانمندی‌های دفاعی خودتون رو ببخشید، تسلیم بشید، ثمن مذاکره کنید، یک طرفه باید مذاکره کنید و ثمن مذاکره کنید. خب جمهوری اسلامی نرفت، درسته سر میز مذاکره نشست، وسط مذاکره جنگ کردن، اما گفت من چنین سندی رو امضا نمی کنم. چه کسی اونجا مقاومت کرد؟ چه کسی ایستادگی کرد؟ چه کسی صنعت هسته ایران رو، توانمندی دفاعی ایران رو، صنعت موشکی ایران رو، توانمندی منطقه ایران رو، ناموس کشور و ناموس مقاومت تلقی کرد؟ گفت من ناموس رو نمی فروشم، ناموس کشور. و وایسات با غرب هم، با آمریکا هم، با اسرائیل هم جنگ 12 روزه رو تحمیل کرد. از جنگ تا الان شما اختشاشات مال 18 دی ماه، دو ماه گذشته، دو ماهش کامل نشده دیگه، یه چند روز دیگه میشه دو ماه کامل، چون نوک پیکان تمام اختشاشات آیه اشراقی کی بود، چه کسی بود؟ شخص مقام معظم رهبری رو نوک پیکان ضد انقلاب داخلی و خارجی قرار دادن. چرا این کارو دارن انجام میدن؟ 401 یادتونه کودتای 1401 ایش میگفتن زن زندگی آزادی، اونم همین این کودتای امروز ادامه همون کودتای 401ه، اصلا موم مو همه چیش، شعارها، شعار نویسیاش، شبکه سازیاش، اختشاشش، فقط روشهای اجراش رو دارن به روستر کرد، همون شبکه سازی، همون شبکه سازی. اونجا هم نوک پیکان کی بود؟ شخص مقام ما. چرا ایستادگی داره میکنه؟ بله. رو چی داره ایستادگی میکنه؟ دفاع از ناموس کشور، چیزی به نام غیرت. بله. غیرت به خاک،
استقلال آزادی کشور،
غیرت به جمهوری خاک. غیرت به استقلال، غیرت به اسلام، غیرت به انقلاب.
بله.
غیرت به آرمانهای انقلاب و اسلام و مقاومت،
به آینده مردم کشور،
به آینده مقاومت، چون میخواد تا ظهور ادامه پیدا بکنه این مسیر. وایساده شما آخرین سخنرانی آقا رو نگاه بکنید که بحث میکنه، میگه ما درسامون از مکتب تشیع خوب یاد گرفتیم، یعنی من زیر بار ظلم نمیرم.
بله.
من تسلیم نمیشم، من ناموسمو نمیفروشم، من از حق گذر نمیکنم، من از اردوگاه حق وارد اردوگاه شیطان نمیشوم. درست شد؟ من اردوگاه شیطان قرار نمیگیرم. چرا چنین مسیری رخ میده؟ خب همه این رفتارهایی که از شما از طرف مقابلت داری میبینی برای اینه. چه بسا خیلی ها تو همین کشور تو این سالهای گذشته و بحثای مختلف داشتن که خب آقای زده مثلا شما نرمش داشته باش، خب آقا باش نرمش، خب بیان نرمش قهرمانه،
بشین حرف بزن،
باش نشستین. من که میدونم دقیقا این صحبت آقایتون میشه، میگه من که میدونم نتیجه این مذاکره کجاست، ولی شما اصرار دارید بریم مذاکره.
و دو دفعه است که سر میز مذاکره،
دو دفعه الانه. بله. دوره راهنی چند بار مذاکره شد؟ آقا من مخالفم، ولی میخواد برید بکن.
نه منظورم اینه که هر بار دو دفعه مردم دیدن،
مردم
همون هیچ گیرشون نمیاد،
بار مردم
چه برجام پاره بشه، چه میز مذاکره پاره بشه،
مردم او هدفش حیثیت شماست.
بله.
او میخواد تو نباشی، با توی گفتمانی مشکل داره آیا
اشتباهی. دقیقاً همینه،
نه با توی غیر گفتمانی. میگه الان تو، میگه تو غیر گفتمانی چی میخواد؟ پهلوی رم که شاخش بره کردن اونور دنیا، میگه من چیکار بکنم؟ میگه چی، من بیام یه رفراندوم میخوام بذارم، یه تغییرات قانون اساسی میخوام بدم، یه مجلس مؤسسان میخوام داشت که مردم خودشون انتخاب کنن، حالا یا من یا هر کس دیگه.
تهش اینه که دین نداشته باش دیگه، شیعه نباش.
یه شبکه‌ای هم تو داخل سالهاست همین خطو داره حرکت میکنه، یه رفراندوم بذارید تو بیانیه‌هاشون، اینا دارید دیدید دیگه.
بله. کلن اساسشون اینه که شما غیرت نداشته باش، شرف نداشته باش، شیعه نباش.
حالا ما اصل موضوعش گفتمانی است. پس جنگه رو برای چی طراحی میکنه؟ میگه یه سدی وجود داره که اجازه نمیدهد.
دقیقاً.
اجازه نمیدهد جریان شیطان و غیر حق مسلط بشه. پس با این اوصاف روی کردشون به این نقطه، به این نقطه حرکت میکنه که به نظر من میرن سراغ پروژه حذف و ترور. خب حالا تو بحث پروژه حذف و ترور آنچه که رخ میده نوع رخداده، نوع موضوعی که داره اتفاق میفته است. آمریکایی‌ها به تصورشون اینه که اگر ما رهبری که رهبر جهان اسلامه، رهبری که رهبر جبهه مقاومته، رهبری که رهبر جریان انقلابی در داخل و خارجه، با این ساختاری که من الان شما ترسیم کردم که با این مقاومت 37 ساله و شکدهی به این جریانی که واقعا پله پله تو 37 سال شکل گرفته، برداشت غرب آمریکا اسرائیل اینه اگر ما این اتفاق رخ بده که خب به شهادت حضرت آقا منجر شد رخ بده، اون جریان گفتمانی از بین میره. اما مکتب ما رو نمیشناسن.
دقیق.
چون اگه مکتب شیعه رو بشناسن که اتفاقا رویش های مکتب شیعه بعد از این شهادت هاست، بعد از این ضرباته، بعد از این از دست دادن هاست. میدونی چرا؟ من این مثال رو برای دوستان بعد شهادت سید حسن نصرالله زدم. بعد شهادت سید حسن نصرالله به دوستان گفتم سید حسن نصرالله بار مقاومت خودش تو لبنان میکشید.
اینجا همین بود.
ما حزب اللهی های لبنان فرض بگیریم، حزب اللهی لبنان، ما حزب الله هستیم، اما بار مقاومت نمیکشیده. بعد اینکه سید شهید شد
بار که اومد نشست رو دوش،
خودم باید وسط میدون مقاومت کنم، خودم، زنم، بچم، من باید با سلول های بدنم وایسم تو جریان مقاومتی دیگه. فشار جریان مقابل اومده روی تقابل با خود شما، وجودیت شما دیگه. گفتم اون موقع رو دیدید، الان هم همین نقطه برای ما. رویش هایی که تو لبنان داره رخ میده بعد از شهادت زید حسن اصلا غیر قابل تصوره. چرا؟ چون نسل جدیدی در بافت اجتماعی داره رشد میکنه برای مقاومت. یاد میشید تو لبنان یه بافت نظامی خیلی شکل گرفته داشته دیگه، الان هم برای ما همین رخ خواهد داد. ما آسیب هایی داریم میبینیم، اما آنچه که به نظرم رخ خواهد داد و قابل پیش بینی قطعی است به اذن الله، جریان مقاومتی از نسل های جدید همین برز و بوم با گفتمان مقاومت روبروی شیطان و عیادیش، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی ان شاء الله.
ممنونم از شما و اشاره دقیق شما به این که بکشید ما را ملت ما بیدار می شود. امام خمینی رحمت الله تا مثلی لا یوبای او مثل یزید همچنان تبلور داره در کلام آنها که واقعا غیرت و شرفی دارند در حفظ گفتمان نهضت عاشورا و ایستاده اند پای پرچم همین غیرت و شرف. این از رویش های این شهادت ها که برای ما هر روز بیشتر می شد و دیدیم در 22 دی ماه و در 22 بهمن ماه مردم چطور آمدند و 22 دیگری در مسیر است انشاءالله. همراهیم همچنان با شما ملت امام حسین، ملت شهادت.
روایت است که وقتی شهید در میدان جنگ از مرکب به زیر می افتد، هنوز بدن او به زمین نرسیده، ملائکه الهی آغوش باز می کنند و او را در آغوش می گیرند و او را در آغوش می گیرند. چه نعمتی از این بالاتر است؟ خوش به حال اونهایی که با این کیفیت می میرند. مگر نباید مرد؟ مگر نباید رفت؟ اگر مرگ حتمی است، پس چه بهتر که این حادثه حتمی به شکلی واقع بشود که خدا را هم از انسان راضی کند، بهشت را هم متعلق به انسان کند. هر وقت من به فکرم میفته که ممکنه بعد از این همه ادعا، بعد از این همه توقع با مرگ غیر شهادت از دنیا بریم، خدا میدونه دلم میلرزه. وای بر ما اگر بدون شهادت از دنیا بریم. خوش به حال شهیدان اگر بدون
شهادت از دنیا بریم. قطعا این راه به شرط اخلاص، به شرط حفظ عیار غیرت و شرف منجر به شهادت خواهد شد. اهل معرفت ها بگیرن. شهادت هم اینجوری نیست که لغلغه زبون باشه، نشسته باشیم و دوتا موشک بخوریم و بگیم ای وای ما هم شهید شدیم، فلانی هم شهید شد. همه اینها اون دنیا مشخص میشه که واقعا چه اتفاقی در این دنیا رقم خورده و چه کسی واقعا مرتبه اولیه شهادت داره، چه کسی مرتبه عالیه شهادت داره. آقای دکتر طالقانی، بحث ما از دیروز از هر جا که آغاز میکنیم به همین شهادت ها میرسه و شهید کم ندادیم. از 98 حاج قاسمی که میگفتن مالک اشتر آقا سید علیه، تا الان که سیدان القاعد مقاومت آسمانی شده و منطقه مقاومت به حرکت افتاده و شاید الان تازه خیلی ها میفهمن اینکه حضرت آقا روحشون شاد رضوان الله تعالی میفرمودن که این جنگ جنگ منطقه‌ای میشه. مثلا ما موشک میزنیم و اینا ظاهر امره، ولی انگار منطقه جور دیگه‌ای قلیان پیدا کرده به واسطه این خون شهدا.
الان گفتید سید شهدای مقاومت، یادم ستسن که شهید شدیم عبارت مال ستسن بود. اون موقع که ستسن شهید شد بزرگترین
درد ما دیگه تو مقاومت،
رهبر جریان مقاومتی بود که به شهادت رسیده بود، که ما اونجا تو اون همه شهدامون از حاج قاسم تا شهدای حزب الله تا فرماندهان حزب الله لبنان و حماس و غیره دیگه بزرگترین سید شهدای. اما الان یه تو این قسمت قبلی من ستون خیمه‌ای که برای شما خوندم اون عبارت ستحسنه. ستحسن یه متن خیلی قرائی در مورد آقا داره که میگه آقا سید خیمه مقاومت، سید خیمه
ماترکناکی افن حسن.
آفرین. خب حالا اون اتفاق افتاد، به شهادت رسید، خدا اعلی علیین جایگاهشونه، دستشون رو از سر ما بدنه انقلابی مردم ایران و جبهه مقاومت بر ندارن که انشالله بر نخواهند داشت. اما به نظرم میاد اون چیزی که کشور رو بیمه کرده و میکنه مسیر مقاومته که منتج میشه به شهادت. مسیر شهادت نیست، مسیر مقاومته، مسیر ایستادگیه. مسیر آقا الان من 10 دقیقه رو در مورد چی صحبت کردم، گفتم آقا 37 سال وایساد ایستاد جلوی غرب، باج نداد،
یه نفری بود ایستاد،
با چه با جهان داخلی چه باجگیران بیرونی باج نداد. غرب همین الان باج میخواست، باج میخواست مشکلی نداشت. اما چی رو باید معامله میکرد؟
مثلی لا یو یوبای او مثل یزید.
آفرین، این آخرین عبارت های آغاز دار
اصلا همینه، همین منجر به شهادت شده. غیر از اینه حالا من درس
میدم، من باید برم الان با یزید زمانه بیعت کنم.
حالا هر کی اینو فهمید
چی بود؟ یه وقت بیعت شخصیه، یه وقت بیعت گفتمانه. اون بیعتت گفتمانت رو شما میذاری تو ثبت، نمیشه، این رخ نخواهد داد. پس اون چیزی که ماندگاره که انشالله منتج بشه برای همه ماها، برای همه کسی که آرزوی شهادت دارن، پیگیری و تداوم خط مقاومت، ماندگاری ماها تو خط مقاومته، ایستادگی مسئولین ما تو خط مقاومت، مطالبه ما بله. از مسئولینمون، از جانشینان رهبری، پایمردی در همین خط بله. گفتمانیه. اگه ما مطالبه کنیم مسئولم پشتش گرمه، میگه بدنه انقلابی شیر پشت هم وایسیده، میگه وایس تو همین مسیری که رهبری جونش رو برای همین راه داد، حاج قاسم جونش رو برای همین راه داد، سید حسن نصرالله جونش رو برای همین، این همه شهید مقاومت، مدافع حرم، مدافع امنیت، جنگ 12 روزه، شهدای اختشاش کودتاگونه 403 401، همه راه تو همین مسیر جونشون رو، خونشون رو دادن. چی رو میخوایم؟ این که ما آرزو کنیم استمرار داشته باشیم تو این مسیر گام بردیم، از مسئولون هم بخوایم آقا این خط گفتمانی پا بر جا بمونه انشاءالله.
خود همین عبارت حضرت آقا رضوان الله تعالی که یک بار دیگه بگم، مثلی لا یوبای او مثل یزید، خودش بچه قربال این روز هاست دیگه. حالا یا غیرت و شرفش رو داریم یا قربال میشیم.